بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، جلسه دوم درس شبیه‌سازی سیستم‌های لوجستیکی رو در پیش داریم. امیدوارم که مطالب این درس با مطالعه منابعی که به شما معرفی کردم بتونه به شما کمکی بکنه که مطالب ارائه شده و هدف درس زودتر به صورت مؤثر محقق بشه. همونطور که جلسه قبل اشاره شد، شبیه‌سازی تلاش می‌کنه بتونه از دانش کامپیوتر و از دانش مسئله‌ای که شما به اون اشراف پیدا کردید یک بیان کامپیوتری رو ایجاد بکنه، شما بتونه از قدرت محاسبات و قدرت فشردگی زمان کامپیوتر برای تحلیل اون استفاده کنید. همونطور که بیان شد، شبیه‌سازی یک موضوع جذاب و پرطرفدار در مسائل تئوری و مسائل کاربردی هست که فاکتور زمان در اون به خوبی دیده شده. تو تعریف شما اومده که شبیه‌سازی تقریبا از یک سیستم یا عملیات در طول زمان است و اشاره شد که در مسائلی که زمان توش نقش ندارن از شبیه‌سازی استفاده میشه که معروف به مودکالو سلوشن ها هستش. و اشاره شد که توی شبیه‌سازی هم دانش شما از مسئله، هم دانش شما از تکنیک‌های شبیه‌سازی و هم هنر شما در بیان مسائل سخت به زبان کامپیوتر خیلی جذابیت کار شما رو بالا ببره. میتونه دانش آموخته این علم رو به یک فرد حرفه‌ای و مؤثر در تحلیل و حل مسائل بکنید. مراحل انجام یک مطالعه شبیه‌سازی رو به صورت خلاصه در این حلقه آمده که از ریل ورد یا پروبلم شروع میشه. همونطور که میدونید چه در پایان نمای تحقیقاتی و چه در کاربرد در موضوعات مطالعاتی شما یک گپ تحقیقاتی شروع میکنید، یک مسئله شروع میکنید. این مسئله رو با حواشی و اون مسئله که برای حلش مهمه رو شما باید ازش یک مدل مفهومی کانسپچوال مدل در بیارید. چه گام شما مدل سازی مفهومی دارید که تو مدل سازی مفهومی ورودی ها اهمیت داره که اون فاکتورهای آزمایش هم که بعدا شما مثلا تو طراحی آزمایشات ما به ورودی ها یا فاکتورها میگیم. مثلا خود لفظ فاکتور رو به کار ببریم. مثلا در مسئله فاکتورهای من نرخ ورود هست و نرخ سرویس دهی. حالا اونجا مفصل صحبت میشه که یه سری فاکتور قابل کنترل، یه سری فاکتور غیر قابل کنترل. و مثلا در مسائل مثلا روباست یا ترجمه شده مقاوم سازی تلاش میکنن که از فاکتورهای قابل کنترل استفاده کنن برای اینکه بتونن یه طراحی پایدار ایجاد بکنن که تحت هر مقداری از فاکتورهای غیر قابل کنترل بتونه جواب قابل قبول رو برای تصمیم‌گیرنده ایجاد بکنه. مدل مفهومی یه بخشی داره اون آوتپوت ها که ما به ریسپانس ها میشناسیمشون یا اون ایگرگ ها یا خروجی ها. اینم مهمه که شما چه آوتپوت هایی رو از مسئله تون میخواهید. مثلا فرض کنید یک مسئله مثلا زنجیره تامین، مثلا افزایش سود، کاهش مثلا فرض کنید که موجودی ها، مثلا خود موجودی ها یا خود مقدار سود درآمد، اینا میتونه متغیر خروجی شون باشه. مدل کانتنت میشه اون assumptions ها، یعنی مفروضات مسئلتون که شما استفاده میکنید برای اینکه یک سری ساده سازی انجام بدید. سوژه کانسپچوال مدل مدل کدینگ میکنید، استفاده میکنید از یک نرم افزار یا یک زبان برنامه‌نویسی که شروع کردن این خودش از اهمیت خاصی برخورداره که شما چه نرم افزار یا چه زبانی انتخاب بکنید. شاید در یه پروژه تحقیقاتی از نرم افزار اینا که ما دیدیمش در تدریس میکنید یا نرم افزار بنویسید استفاده نکنید، نرم افزار موجود در خود اون شرکت استفاده بکنید یا از نرم افزاری که فکر کنید کامپیوتر بیشتری داره. تو کامپیوتر مدل رو میسازید. ولی باز هم تاکید بکنم یادگیری مطالبی که ما این ترم خدمت شما هستیم بسیار به شما کمک میکنه. شما میتونید با هر کامپیوتر با هر کامپیوتر مدل دیگری چه کنید، خودتون رو آداپته کنید، تطبیق بکنید. بعد اینکه شما مدل کامپیوتر ساختید، آزمایشات رو انجام میدید. که این آزمایشات شما میتونید هم راه حل ها رو پیدا بکنید، هم عارضه ها رو پیدا بکنید و نهایتاً این رو تو دنیای واقعی اجرا بکنید و این حلقه در پروژه واقعی معمولا ادامه داره. اگر پروژه های پایین نامه شما اینجا دیگه کارد سلوشن هایی که میرسید دیگه ارائه میکنید و در قالب پیشنهادات نتایج گیری اینها رو ارائه میکنید برای دوستان علاقمند دیگر که بخوان کار شما رو ادامه بدن. ببینید به هر سیستمی از دو جنبه میشه نگاه کرد، هم جنبه ماکرو یا کلانش، هم جنبه میکرو یا خوردش. جنبه میکرو شما تو اصلاح دقت کنید این دایره هایی که با خطوط به هم دیگه وصل شدن، دقیقا این دایره ها میتونن اکتیویتی ها باشن، این خطوط هم دقیقا اون توالی و پیش نیازها رو نشون میده. یعنی اولا این شکل یک فراینده، شما میتونید مثلا مثلا یک فرایند ببینید، مثلا فرایند تولید، فرایند سفارش دهی، فرایند ثبت سفارش، درست؟ که این فرایند ها کنار هم دیگه قرار میگیره و اون نگاه چیز شما میسازه، نگاه میکرو شما میسازه، که عموما تو این نگاه ما از شبیه‌سازی گسسته استفاده میکنیم برای مدل‌سازیشون. اگه من بخوام فرایندی به مسئله نگاه بکنم و ابتدا انتهای کارم مشخص باشه، این میشه همون نگاه فرایندی که من میام از شبیه‌سازی گسسته استفاده میکنم. اون ویژگی اوور تایم رو اینجا من دارم، رو زمان، اینو من فرایند رو زمان دارم مدل‌سازی میکنم، ولی ابتدا انتها داره کار من. تو این نگاه دیگری داریم به نام نگاه کلان، که من دیگه فرایندها رو اونجا ندارم، اونجا نگاه سیستمی دارم، اجزاء سیستم ها دارم، ارتباط بین این سیستم ها رو دارم، متغیرهایی که در درون هر کدوم از این سیستم ها وجود داره، چگونه در طول زمان به وجود میان، چگونه به هم دیگه اثر میذارن رو اینجا بهش میپردازم. حالا به تبع مثلا فرض کنید که مثلا این زایات که من اینجا در نظر گرفتم تو سطح ماکرو، خودش میتونه باعث یک نگاه میکروی در یک مطالعه پایان‌نامه دیگری در بیاد تو چه فرآیندی، ولی نگاه ماکرو غیر کلان در نظر میگم، اثراتی که رو هم دیگه میذارم و چگونگی پیدایش اونها رو مثل کلان میبینم. شبیه مثلا اقداماتی که شما تو یک سازمان ها یه زمان مثل نگاه استراتژی دارن، نگاه سیستمی دارن و یا نگاه عملیاتی یا فرآیندی دارن. دو تا نگاه هست. ما تو میکرو لول معمولا از دیسکریت سیمولیشن استفاده میکنیم، شبیه‌سازی گسسته. تو سطح ماکرو از کانتینیوس سیمولیشن یا شبیه‌سازی پیوسته استفاده میکنیم. اینجا اشاره بکنم که این محدودیتی ایجاد نمی‌کنه که شما مثلا فرض کنید که در ماکرو لول شما بیایید از دیسکریت سیمولیشن استفاده کنید، چون تجمیع اونها همون ماکرو لول های شما می‌سازه یا بالعکسش. پس ما دو تا سطح از شبیه سازی داریم، نگاه فرآیندی، نگاه سیستمی. من اگه بخوام بگم که کلا ما چند نوع شبیه سازی داریم، من بگم که سه نوع شبیه سازی هست. یکی شبیه سازی از نوع سیستم داینامیکس یا شبیه‌سازی دینامیکی، شبیه‌سازی از نوع دیسکریت ایونت، گسسته پیش آمد، و اخیراً هم یک نوع شبیه‌سازی است به نام شبیه‌سازی ایجنت بیسد، یعنی عامل بنیان. ببینید شبیه‌سازی سیستم دینامیکس که همونطور که اشاره شد بیشتر در سطح کلان تعریف میشه، اصلا از مسائل مربوط به برنامه‌ریزی شهری سیتی پلنینگ شروع شده، توی اکونومیک مدلینگ وارد شده و خیلی سری کلان تو پالیسی میکینگ و دسته کلان سیاست گذاری ها استفاده میشه. این نوع شبیه سازی اخیراً آمدن اینا رو با بحث های گیم تئوری، نظری بازی ها تلفیق کردن که بتونن از اینا موضوع تحقیقاتی تعریف بکنن و یا موضوع کاربردی تری رو بسازن. در صورت این نوع شبیه سازی، در این نوع شبیه سازی من به جزئیات مثلا فرآیندم نمیپردازم. من از کی اگریگیت وریبل ها، متغیرهای تجمیع شده کلیدی استفاده میکنم، من متغیر وارد نمیکنم و از بازخورد ها استفاده میکنم که بعد ببینم که چه اثری میذارن. حالا بعدا ما به این مفصل به این میپردازیم. الان تو همین نمایی که شما اینجا میبینید زیر قسمت سیستم داینامیکس پرسپکتیو، شما یه سری متغیرها به صورت مستطیلند که ما به این متغیرها متغیرهای انباره میگیم، استاک میگیم، اینا رو متغیری که ولوه بهش متغیر فلو میگیم و این متغیر دایره متغیرهای کمکی که حالا ما اینا رو مفصل بحث خواهیم کرد. تو دیسکریت ایونت پرسپکتیو ما مسئلهمون رو در قالب فرآیندها میبینیم، مثلا فرآیند تولید، فرآیند انبار، فرآیند موجودی، فرآیند نگهداری تعمیرات، فرآیند سفارش، فرآیند بازنگری اقدامات، اینا رو میبینیم که به تبع سکانسی دارن، نقطه شروع پایانی دارن، اپریشن های درگیر میشن، عملیات های درگیر میشن و یه سری منابع ما به کار میگیریم. همون که اشاره کردم چون ما یه فرآیندی نقطه شروع داره، نقطه پایان داره. و اون مستطیل ها منظور اپریشن ها هستن، اون لوزی ها نقاط تصمیم هستن، اون خطوط هم سکانس ها نشون میدن. شما دقت کنید مثلا بعد لوزی سکانس ها یا میره مرحله بعد یا میره برمیگرده مرحله تو اشاره کردم یه نگاه جدیدن مطرح شده در ادبیات این موضوع و مورد علاقه محققین قرار گرفته برای تحقیقات برای بحث پیشرفت مرز دانش تو حوزه شبیه‌سازی که شما میتونید در پایان نامه‌هاتون از این تکنیک هم استفاده بکنید. اصلا ما شکاف‌های دانشی زیادی هنوز هم تو سیستم لینوکس داریم، هم تو دیسک دیبن، ببینید تو بحث زنجیره‌زمین و لوجستیک، ولی اینا میتونه یک موضوع باشه برای شما که روش مطالعه کنید، کار کنید، در قالب پروژه هاتون که درس قبل اشاره کردم ارائه بکنید. بحث شبیه‌سازی عامل بنیانه. خب این فرقش با اون حالت قبلی اینه که نه سیستم بیس نگاه کلان داره، نه نگاه فرند داره، نگاهش ایندیویژوالیه، اما پارامتراش اشخاصن و متغیر وضعیت. متغیر وضعیت بیشتر واسه متغیر محیطی منظوره که افراد بتونن سنس بکنن با متغیر محیطی و تصمیمات بگیرن. اینجا نوعی شبیه‌سازی اصلا به شبیه‌سازی اینتلیجنس سیمولیشن هم میگن، شبیه‌سازی هوشمند میگن. یه بار دیگه افراد اینجا خودشون تصمیم میگیرن، با هم در تعامل هستن. واسم اشاره بکنم که در این دوره آموزشی که ما خدمت شما هستیم، دو تا روی کرده سیستم داینامیکس و دیسکریت ایونت رو ایش کامل میپردازیم و سعی میکنیم که تمامی اجزایش رو شما آموزش بدیم. ایجنت بیس رو در قالب پروژه تحقیقاتی که علاقه من میشید و اجرا میکنید میتونید یاد بگیرید و اشکالاتتون رو حتما با من مکاتبه کنید. اجازه بدید که من واسم تفاوت‌های این سه تا رویکرد رو بهش بپردازم، یعنی رویکرد سیستم دینامیک، رویکرد شبیه‌سازی گسترده پیش اومد، رویکرد شبیه‌سازی عامل بنیان. این رویکرد سیستم دینامیک رویکرد سیستم گراست، یعنی واسم اشاره میکنم من به فرآیندها کاری ندارم، من به سیستم ها کار دارم. حالا سیستم من اینقدر بزرگه که ساب سیستم هاشو بپردازم، یا نه چندین سیستم کوچیک رو کنار هم تحلیل میکنم. دو، تمرکز بر مدل سازی کلی سیستمی. همین موضوع در شبیه سازی گفته میشه، یعنی فرآیند گراییشه. تمرکز بر مدل سازی جزئیات سیستمه. اپریشن ها رو نگاه میکنم، چه ریسورس های داری نگاه میکنم، سکونس ها رو نگاه میکنم، نقاط تصمیم رو شناسایی میکنم، ابتدا انتهای کار رو سعی میکنم مشخص بکنم. باز من برمیگردم به بحث سیستم دینامیک. سیستم دینامیک ابتدا انتها نداره تو مدل سازی. معمولا ما زمانی که میخواییم کانسپچوال مدل سیستم دینامیک رو اشاره کنیم، ارائه بکنیم، از هر جهش میتونیم ارائه بکنیم. شما بعدا این موضوع رو میبینید. اما تو شبیه‌سازی گفت پیش اومد، حتما باید از ابتدای فرایند کانسپچوال مدل توضیح بدیم تا انتهای فرایند. به خاطر اینکه توی شبیه‌سازی اندو سیستم دینامیک شاید شما سراغ افراد متعدد به دانش متعددی برید، ولی در شبیه‌سازی گفت پیش اومد نه، صاحبان فرایند خیلی کمکتون میکنن به بحث مدل سازی. توی شبیه‌سازی عامل بنیان، خب ایندیویژوال های افراد رو ما در نظر میگیریم و تمرکز و مدل سازی نهادها و تعاملات بین اونها میشه. این شبیه‌سازی عامل بنیان خیلی در مسائل پزشکی و در مسائل اجتماعی کاربرد داره. و شما اگه بخواید شبیه‌سازی مثلا زندگی تعمیر رو در فضای هلس سلامت انجام بدید یا در فضای اجتماعی مسائل بازاریابی یا به قولی مارکتینگ رو وارد قضیه بکنید، این خیلی کمکتون میکنه برای اینکه ایده بده به پایان‌نامه‌تون و بتونید از اون مقالات خیلی خوبی استخراج بکنید. موضوع دومی که باید بهش بپردازیم اینه که دو شبیه‌سازی اندو سیستم دینامیک نهادهای ما همگنه، یعنی فرض بشه تمام نهادها ویژگی یکسانی دارن. مثلا وقتی جمعیت رو وارد مثلا میکنم تو سیستم دینامیک، صورت همگن در نظر باشه، ویژگی خاصی در نظر نمیگیرم، کم پیش میاد. داره ما این هم اشاره خواهیم کرد در این بحث که جایی که پیش میاد که شما ویژگی تعریف میکنید برای سیستم هاتون، ولی در کل تمام نهادها ویژگی یکسانی دارن و کار با مقادیر میانگینه. اما در شبیه‌سازی گفتم شما نهادهای متنوعی استفاده میکنید. در یک مسئله شما میگم من نهادهای تولیدی دارم، نهادهای از نوع موجودی دارم، نهادهای از نوع ماشین ها رو دارم، که حالا بحث خرابی ها رو در نظر گرفتم، خرابی ماشین ها رو در نظر گرفتم. مثلا میتونید نهادهای مثلا محصولات فسادپذیر، نمیدونم غیر فسادپذیر، نمیدونم یه بار دیگه نهادها رو با عمر کم، با عمر زیاد، نمیدونم اینا رو شما میتونید حتی نهادها رو اطلاعات رو شما در کنار نهادهای محصول در نظر بگیرید، چند محصولی رو شما میتونید مولتی پروداکت رو میتونید در نظر بگیرید. نهادها ناهمگن هستن. همین موضوع رو ما تو شبیه سازی میگم، نهادها ناهمگن در نظر گرفته میشن. نهادها رو همونطور که میدونید، من واسه تاکید میکنم، نهاد اون چیزیه که در موتور به قول گفتنی محرک شبیه‌سازی هستش. موضوع بعدی اینه که در سیستم دینامیک نمایش نهاد در 30 سطح میکرو ندارد. تو شبیه‌سازی گفته می‌شود نهادهای سطح میکرو اشیاء غیرفعال هستند، بدون هوشند، بدون قابل تصمیم گیری. در سیستم بر اساس یک فردی از پیش رفته حرکت میکنند. مثلا شما نهادهای ما نهاد توی کارخونه محصول این نهاد ماده خام میاد فراوری میشه تو چندین اپریشن با تاجر ریسورس میگیره و نهایتا میشه محصول کامل بدون هوش و قابل تصمیم گیری هم ندارد. حتی این نگاه مشتریان رو هم بدون هوش و بدون قابل تصمیم گیری به خیلی جزئی در نظر میگیره. هرچی این پیچیدگی قابل تصمیم گیری و هوش رو در نهاد شما زیاد میکنید میرید به سمت شبیه‌سازی آمدونیان. این شبیه‌سازی آمدونیان با نهادها رو قشنگ براشون به صورت اشیاء فعال در نظر گرفتیم که میتونن محیط رو سنس بکنن، با سایر نهادها میتونن تعامل برقرار کنن، میتونن تصمیمات بگیرن، بیزنس میتونه اتفاق بیفته، حرکت های اجتماعی شکل بدن، بحث های رشد بیماری ها رو تسریع بکنن و بحث های دیگه. موضوع چهارمی که حلقه های بازخوردی یا فیدبک لوپس ها رفتار پویا یا رفتار های اوورتایم سیستم رو ایجاد میکنن. اما در شبیه‌سازی شمال رخداد پیشامد ها هستن رفتار دینامیکی سیستم ایجاد میکنن و در شبیه‌سازی عامل بنیاد اون چیزی که رفتار دینامیکی سیستم ایجاد میکنه تصمیمات و تعاملات این عامل ها. عامل منظور ایندیویژوال های هوشمند قابل تصمیم گیری، قابل سنس کردن، اینا هستن که رفتار سیستم رو دینامیکی سیستم رو ایجاد میکنن. موضوع بعدی مدل سازی ریاضی سیستم بر مبنای جریان حالته. حالا بهتون اشاره خواهم کرد مبنای جریان حالت مبنای انتگرال مشتقه، مبنای تجمیع یا مبنای جمع‌پذیری و مبنای سرعته. تو مدل سازی ریاضی سیستم های شبیه‌سازی گفته می‌شود بر مبنای رخداد فعالیت و فرآیند. سه جزء اساسیش بود: رخداد، فعالیت، فرآیند. رخداد اون چیزی که باعث تغییر در سیستم میشه، مواد خام وارد میشود، تقاضا صادر میشود، فعالیت هایی که اتفاق میفته و فرآیند. فعالیت بخشی از یک فراینده، فرایند تشکیل شده از یک سری فعالیت ها. فرایند ها مسیر رو مشخص میکنند، فعالیت مسیر رو مشخص میکنند، یک کاره. بنابراین شبیه‌سازی آلمانیان مدل سازی ریاضیش بر مبنای عامل ها و محیط است. در شبیه‌سازی دینامیک زمان هم میتونه پیوسته در نظر گرفته شه، هم میتونه گسسته در نظر گرفته شه. اما تو شبیه‌سازی گسسته میشود زمان بر مبنای گسسته تغییر میکنه. یعنی چی؟ یادتون باشه در اصول شبیه‌سازی زمان گسسته یعنی که بر مبنای یک الگوریتمی زمان تغییر میکنه. مثلا فرض کنید که الان ساعت 4 بسته به این که رخداد بعدی چه اتفاق میفته زمان به روزرسانی میشه. یعنی مثلا فرض کنید که مثلا 3 ساعت بعد رخداد بعدی اتفاق میفته میشه ساعت 7، یا نه رخداد 2 ساعت اتفاق میفته میشه 6 گسسته. تو همین در موضوع ما توی عامل بنیاد داریم. موضوع دیگر اینه که در شبیه‌سازی سیستم دینامیک ما با تغییر ساختار سیستم آزمایش را انجام میدیم، اما در شبیه‌سازی پیشامد با تغییر ساختار فرآیند آزمایش انجام میشود. و در شبیه‌سازی آلمانی قواعد چه داخلی و چه تعاملی، قواعدی که تصمیم ایجاد میکنه، و ساختار سیستم آزمایش انجام میشه. خب در سیستم دینامیک ساختار سیستم تغییر نمیکنه، ثابته، چون ساختار قرار شده باشه وضع موجود رو عوض میکنه. ما ساختار سیستم ثابته، چیزی که شما فرآیند ثابته، در شبیه‌سازی عامل بنیاد ساختار سیستم ثابت نیستش. خب هدف درس ما اینه که ما از شبیه‌سازی رو یاد بگیریم، تکنیک رو استفاده کنیم، یاد بگیریم که بعدا تو زنجیره تامین استفاده کنیم. زنجیره تامین اینه که یک تولید کننده مانوفکتورر به بازیگران دیگه هم توجه بکنه، اونا در نظر بگیره تو مدرسه‌شون، این ساپلایرها رو، دیستریبیوترها رو، ریتیلرها رو و شاپرها رو، جریانی که بین اینا رد داده میشه در نظر بگیرید، میتونید اطلاعاتی باشه، میتونید محسوسی تو مالی باشه. خوشبختانه تو شبیه‌سازی علمی که شما میتونید کلی این بازیگرا در نظر بگیرید و همه جریان‌های رو هم وارد مدلتون بکنید و به دغدغه‌های مسائل زنجیره‌تامین چه کنید پاسخ بدید. حالا ببینیم زنجیره‌تامین چیه. زنجیره‌تامین از مواد خام شروع میشه، در مشتری نهایی با ارائه محصول تکمیل شده خاتمه می‌یابد که اون شرکت زیادی به دیگر میتونه متصل بشه. زنجیره تامین شامل همه اعضایی است که در برآورده سازی نیاز مشتری نقش دارند. حالا این نیاز مشتری میتونه تحویل کالا در زمان مناسب و با قیمت مناسب باشه، بدون هر بحث دیگری هم در نظر بگیرید. شما نیازهای مثلا محیط زیستی مشتریان هم در نظر بگیرید. یه نگاه بین‌النسلی رو توی مدرسه‌تون وارد بکنید. به عبارت دیگه مدیریت زنجیره تأمین مجموعی از راهکارها جهت یک پارچه سازی اعضای زنجیره که این از زنجیره یا همون چین ممبر ها یا اعضای زنجیره شامل تأمین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، خرده فروشی و مشتری باشه که هدف آن کاهش هزینه های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت دهی به مشتریان است. من اینجا اشاره کنم شما همین تعریفی که من عرض کردم که مثلا یک پارچه سازی اعضای زنجیره هست توی نگاه شبیه سازی گسسته شما شاید فرآیندهای تولید، فرآیندهای نمیدونم تامین، فرآیند توزیع در بیارید، اما توی نگاه سیستم کلان شما اینها رو به صورت چیز نظر میگیرید، اینها به صورت کلان در نظر میگیرید، متغیر اگریگیت شده نظر میگیرید، تعداد تولید کنندگان، حجم کاری که انجام میدن، قواعدی که باعث تغییرات اینا میشه و متغیر کمک اینا تبیین میکنه و بازخوردهایی که مثلا فرض کنید که متغیرهای مقدار متغیرهای کلان میتونه روی عملکرد مواقعی بازیکنان بذاره، چه در حالت مثلا قطعی چه در حالت غیر قطعی. سه ویژگی عملکردی که برای زنجیره تامین میتونیم بشماریم اینه که باید بنجکاوی چابک باشیم، اجایل باشه تا به تمام تغییرات ناگهانی تقاضای عرضه واکنششون بده، باید در طی زمان مطابق با تغییرات ساختارهای بازار و شرایط محیطی عمل بکنه و همراستا با خواسته های همه اعضای شبکه زنجیره تامین به منظور بینسازی عمل کرد باشه. شما به راحتی میتونید با ساز شبیه سازی این سه تا هدف کلی رو وسط شاخصهای عملکردی در بیارید و به عنوان متغیرهای آوتپوت از مدل شبیه سازیتون استخراج بکنید و ببینید کدوم بهترین شیوه همکاری بین این اعضا و بحث جریان اطلاعات، جریان مالی و جریان تولید چگونه باشه که بتونید سه خواسته رو محقق بکنه. اینا میتونن خروجی های شبیه سازی رایجمنتون باشه برای بررسی عملکردها. بد نیست اینجا ما فرق بین لوجستیک و زنجیره تامین رو هم بهش بپردازیم. بعضی وقتا شما لغت لوجستیک رو میبینید و میشنوید، بعضی وقتا لغت زنجیره تامین رو میبینید و میشنوید. واقعا تو خیلی از مقالات و خیلی از مطالب این دوتا با همدیگه استفاده شدن، یعنی فرقی بینشون قائل نشدند. اما اگه بخوایم خیلی تئوری بهش بپردازیم، مثلا تئوری موضوع رو بهش نگاه بکنیم، که مدیریت لوجستیک فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل کارآمد، اثربخش جریان و ذخیره محصولات و خدمات از نقطه مبدأ خارج از شرکت به نقطه مصرف برای برآورده سازی نیازهای مشتری است و عموما در درون یک شرکت دیده می شود. یعنی بیشتر درونگرایی تو لوجستیک مطرحه. این هر اقدامی که خواهد انجام بشه، هر راهکاری که قرار با شبیه سازی روش تحلیل انجام بشه در درون شرکت تعریف میشه. اما در مدل زنجیره تامین خود فراتره و شرکت هایی که از قانونی از هم جدا هستند رو هم تو مدل سازی وارد میکنن. میگن آقا مثلا فرض کنید هم توزیع کننده رو تو مدل سازی مثلا فرض کنید برای تعیین موجودی در نظر میگیرن، هم مثلا فرض کنید که عرضه کننده رو. تعریف تئوریش اینطوری میگه شامل جریان های هم لوجستیک، هم مدیریت سفارش مشتری، مدیریت برنده تولید و جریان های اطلاعاتی ضروری برای پایش تمامی فعالیت ها در گرای زنجیره تامین با هدف کاهش از اینها و افزایش رضایت مشتریان هستش. خب حالا ما تو ادبیات موضوع زنجیره تامین های متنوعی رو بحث میکنن، حلقه بسته، حلقه باز، مستقیم، معکوس، زنجیره تامین سرد. حالا اینا رو ما جلوتر بحث میکنیم و مدرسالیش هم به شما توضیح به تو میدیم، فرقهاش رو به شما میگیم. این شکل با من از یک مقاله انگلیسی گرفتم و ترجمهش کردم. حالا این دوی شکل لوجستیک و بحث لوجستیک و لوجستیک میسه مفاهیم رو اینجا بیشتر با هم مرور کنم. این شکل لوجستیک را در درون یک زنجیره تامین نشون میده. پس ما میتونیم بگیم لوجستیک یک بخش از زنجیره تامینه. این خطوط نشانگر اطلاعات مورد نیاز در زنجیره تامینه و هر گره باید اطلاعات از تقاضا در کل زنجیره داشته باشه که نوسانات زنجیره به حداقل خودش برسه. ما اثر شلاقی که بعداً بهش پردازیم هدفش اینه که بیاد نوسانات عرضه و تقاضا رو کاهش بده. خب همونطور میبینید زنجیره تامین شامل فعالیت های افزون بر حمل و نقل فیزیکی مواد و تبادل اطلاعات بین گره هاست و واقعا شامل فعالیت ها و فرآیند های در گره ها که مانند تعیین نیازها، طراحی محصول و خدمات برای پاسخ به نیازها و همه فرآیند های مربوط به برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، پردازش و ارسال محصولات هم میباشد. فاز های تصمیمی در یک زنجیره تامین. همونطور که مستحضر هستید اصولا سه نوع تصمیم گیری توی زنجیره تامین انجام میشه که هر کدوم این ستا میتونه موضوع تحقیقاتی شما باشه، با اساس شبیه‌سازی میتونه موضوع استراتژیک باشه، شما میتونه سراغ شبیه‌سازی پیوسته همون سیستم دینامیک. خب میگم چه ویژگی داره؟ دو تا ویژگی مهمی که داره تو استراتژی این که بلند مدت و تصمیمات خارج از سازمان گرفته میشه، استراتژیک. میتونه مسئله پایین شما تو فاز برنامه‌ریزی استفاده بشه که از زمانی افقش میان مدت‌تره، کوتاه‌تره و میشه تصمیماتی استفاده میشه که نوع برنامه‌ریزی در درون شرکته و در تعامل با تأمین کنندگان و مشتریان گرفته میشه. و همچنین میتونه موضوع تحقیقات شما، مدل شبیه‌سازی شما بر مبنای فاز عملیاتی باشه که میدونید که روزانه هستش، خیلی کوتاه انجام میشه، فرآیندها رو مشخص میشه، نحوه زمانبندی کارها، توالی کارها میتونید شما باز شبیه‌سازی مشخص کنید، بسازی کنید. عدم قطعیت توی فاز استراتژیک بیشتره، برای شما بایستی مؤلفه‌های زیادی رو توش ببینید، سناریو مختلفی رو تعریف بکنید و شاید میان محتمل ترین سناریو رو مثلا فرض کنید پیشنهاد بکنید و یا روش دیگه. فاز عملیاتی نه، اطلاعات مشخص‌تره، قطعی‌تره، ولی ما میتونیم از شبیه‌سازی استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم بهینه‌سازی کنیم مثلا مورد فاز استراتژیک. شرکت‌ها در طول این فاز در مورد نحوه ساختاردهی زنجیره تصمیم می‌گیرن. آقا زنجیره تأمین من مستقیم باشه، معکوس باشه. تأمین کنندگان من زیاد بشن، ظرفیت ها به چه ترتیب باشه، انبار داشته باشن نداشته باشن، بحثای قصه لازم. یعنی که چه فرآیندهایی و با چه ترکیبی در هر مرحله انجام میشه. تصمیمات این فاز به تصمیمات استراتژیک زنجیره و رو پسن برای مقطع تو زیادی رو شما میتونید در نظر بگیرید. تصمیمات همونطور که شروع شد، مکان و ظرفیت تحصیلات، محصولاتی که بایستی در مکانهای مختلف تولید بشه، نحوه تولید محصولات به عبارت دیگه، روش حمل و نقلشون، یا بحث مسیریابی به ویژه، روش ترکیبی، روش شناسایی هاب ها و بحث دیگه، سیستم های اطلاعاتی که شما میتونید اینجا استفاده بکنید. که موضوعات خوبی که شما میتونید تحقیقات استفاده کنید، این تکنولوژی هایی که اخیرا در سیستم های اطلاعاتی زنجیره‌تامین پوشش پیدا کرده، مثلا بحث RFID ها و یا چیزهای دیگه. در این قسمت شرکت باید مطمئن بشه که از زنجیره حمایت کننده اهداف استراتژیک در طول فاز هستن، که اون بیان گرافیکی یا کانسپچوال مدل یا حتی بیان شبیه‌سازی مدل خیلی کمک میکنه به اینکه دوستان بتونن، که من اینجا دوستان منظورم اعضای زنجیره است، بتونن فهم درستی رو پیدا کنن اینکه باید چه اقداماتی انجام بدن، حق و نقششون چی هست و ارتباطات به چه ترتیب و رسلاسه. فاز برنامه‌ریزی افق زمانی است به اون کمتره، عدم قطعیتش کمتره، ولی جزئیاتش بیشتره نسبت به فاز استراتژیک. در این فاز شرکت‌ها مجموعه سیاست‌های عملیاتی تعریف می‌کنند که عملیات کوتاه مدت آنها را پوشش می‌دهد. در این فاز فرض بر این است که تصمیم استراتژیک تغییر نمی‌کند. یعنی ما تصمیم استراتژیک من حداقل در یک سال ثابته، من تو این یک سال می‌خوام برسم به اون اهداف استراتژیکی که تعریف شده در تولید، در موجودی‌ها، در هزینه‌ها و چیزهای دیگه. شرکت‌ها فاز برنامه‌ریزی رو پیش‌بینی تقاضای بازارهای مختلف در سال آتی شروع می‌کنند. برنامه‌ریزی شامل اینکه چه بازارهایی چه تحصیلاتی تامین می‌شوند، اندازه انباشته ها این موضوع چقدر باشه، پیمانکاری باشه، ساخت باشه، سیاست سفارش موجی چجوری باشه، سیاست مسبب به چه ترتیب باشه برای تسهیلات پشتیبان در هنگام مقایسه با کمبود موجودی، نحوه و زمانبندی بحثهای بازاریابی برای توسعه محصول و بخش برای توسعه بازار به چه ترتیب باشه. برنامه‌ریزی پارامترهای مشخص نکته یا یک زنجیره برای پیریود زمانی مهم کار میکنند. در فاز برنامه‌ریزی شرکتها باید عدم قطعیت در تقاضا، نرخهای ارز و رقابت در دوره زمانی مربوط را در تصمیمش لحاظ کنند. آخرین فاز، فاز عملیاتی، گفتم افق زمانیش خیلی کمتره، روزانه است، نهایتا هفتگیه، عدم قطعیت توش حداقل و شرکت ها در این فاز تصمیمات در مورد سفارشات خاص مشتریان میگیرند. در صورت عملیاتی ترکیب زنجیره ثابت، سیاست بنظر قبل تعریف شده، هدف رسیدن به سیاست عملیاتی به شکل ممکن است، ضایعات حداقل، زمان انجام کار حداقل، انحراف از برنامه ها حداقل باید باشه، یعنی هدف از شبیه‌سازی هم باید یکی از اینا تعریف بشه. هدف عمده این فاز عملیاتی بهره گیری از کاهش عدم قطعیت و بهینه‌سازی عملکرد با توجه به محدودیت‌های مال شده در سیاست برنامه‌ریزی است. توجه شد که طراحی برنامه‌ریزی و عملیات یک زنجیره تأثیر بسزایی بر سوددهی و موفقیت کلی شرکت در اون سکوئنسینگ و اسکجولینگ که شما استفاده می‌کنید خیلی کمک می‌کنه به قضیه. شرکت در طول این فاز سفارشات خاص را به موجودیات تولید اختصاص داده، تاریخی برای برآورده‌سازی سفارش تعیین می‌کنند و رئیس اقلام استخراج زنبار تعیین کند، روش ارسال یک سفارش مشخص کرده، زنبار تحویل کامیون را تعیین و سفارشات لازم ارشد بالاتر را صادر میکند. از آنجا که تصمیمات عملیاتی کوتاه مدت هستند، نمایان عدم قطعیت کمتری در مورد اطلاع تقاضا به آنها وجود دارد. خب من تشکر میکنم از بابت وقتی که گذاشتید تو این جلسه. من تو این جلسه هدفم بود سالا وقتی ما در ادامه کار وقتی میگیم لوجستیک، وقتی میگیم زنجیره تامین، خیلی از جاها منظورمون یکیه. تفاوتون تو اینه که ما تو زنجیره تامین بیشتر دنبال یک پارچه سازی اعضا هستیم، دنبال هستیم که بدونیم یه جاهایی رو هم افزایی بکنیم، یه جایی بحث رقابت مطرح هست، اینها رو اشاره بکنیم. بعد شما تو شبیه سازیم تو فازهای مختلف یک زنجیره تامین تو بحث برنامه‌ریزی استفاده کنید، تو فاز استراتژیکش میتونید از سیستم دینامیک استفاده کنید، تو فاز برنامه‌ریزی میتونید هم از سیستم دینامیک استفاده کنید، هم دیسکریت استفاده کنید، تو فاز عملیاتی هم بیشتر از بحث دیسکریت استفاده بکنید. من خواهشی از شما دارم با من کار تحقیقاتی که باید انجام بدید این که ادبیتون رو سرچ بکنید، مثلا 4 5 تا مقاله رو گیر بیارید و مشخص بکنید که این مقالات هم به فاز عملیاتی، هم به فاز برنامه‌ریزی، فاز استراتژیک، و دلایلتون رو بنویسید برای بنده ایمیل کنید با من کار تحقیقاتی که باید انجام بدید. و نحوه ارزیابی من در پایان ترم از این جلسه اینه که شما بتونید با درک درستی که از لوجستیک و زنجیره‌تامین طبق استفاده پیدا بکنید، بتونید کاربرد شبیه‌سازی رو تو اون مشخص بکنید و ایده هایی رو از شبیه‌سازی دیولپ توسعه بدید برای حل مسائل زنجیره‌تامین. همچنین بتونید فرق بین سیستم دینامیکس و دیسکریت ایونت و ایجنت بیس رو بیان بکنید، تبیین بکنید. و عنوان کار تحقیقاتی اگر بتونید روی ایجنت بیس کار کنید خیلی خوبه، شما رو زودتر به چاپ مقاله میرسوند در اقلش اینه، ولی چطور روی کرد رو در نظر داشته باشید، از نظری بازی ها مطالعه بکنید، کاربرد نظری بازی گیم تئوری رو توی بحث های سیمولیشن که شد کمکتون کنه برای بحث پایان‌نامه هاتون کار تحقیقاتتون. خب خسته نباشید، من در جلسه بعد حتما نقش شبیه سازی رو مشخصا توی یه چیز میگم، تو زنجیره میگم، یه 4-5 تا مقاله خیلی خوب رو جلسه بعد من توضیح بهتون میدم که آشنا بشید بیشتر با بحث کاربرد شبیه سازی در زنجیره. این جلسه فرصت نشد اینو توضیح بدم بهتون، ولی جلسه بعد حتما مقالات رو براتون بحث میکنم، نشونتون میدم و انشالله آماده میشید که در جلسه بعدی وارد مدل سازی با شبیه سازی بشید. خیلی ممنون، خسته نباشید، روزهای خوبی داشته باشید، خداحافظ شما.